أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائه. عرض میشه خیلی خیلی خلاصه به اشکالی که آخوند به شیخ کرده بود در خصوص آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، که گفتیم این بعث رسول کنایه است از بیان الحکم. بیان الحکم عرض میشه پس تا زمانی که حکم معلوم نشده و بیان نشده ما کنا معذبین، عذاب نمی کنیم. عرض می شد خدمت شما اشکال هم از ناحیه این بود که این آیه شریفه دلالت دارد بر نفی فعلیت العذاب، و حالا آنکه ما در باب براءت اصالت البراءت قائل بشیم اونی که دنبالش هستیم عبارت است از نفی استحقاق. خب وقت این پس فایده نداره. شیخ جوابی فرمود که به نظر ما جواب شیخ جواب متینی هست. خب آخون یه دوتا اشکال کردن که اشکال را دوباره اشاره میکنیم، نیروزم البته عرض کردیم، و لیکن به نظر ما نه، فرمایش شیخ متینه. عرض کنم به خدمت شما شیخ میفرماید که درسته که اینجا نفی فعلیته، اما اخباریین یعنی و ما همه قبول دارن که از می شود خدمت شما زمینه اولیه اونی که طبع واقع اقتضا می کنه همون برای اعتبار هم قبول دارد، اما لولا اخبار تسلیس ادله احتیاط که عمدهش همون اخبار تسلیسه که اون وقت این اخبار را دستاویز قرار دادن برای اثبات احتیاط و دیگه هر شد خدمت شما عبور کردن از اون مقتضای قاعده اولیه به خاطر اخبار تسلیف. خب اخبار تسلیف حکایت از چه داره؟ حکایت دارد از فعلیت عذاب، چون دارد که قال رسول الله حرام بین و حلال بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من ارتکب الشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم. پس اخبار کردن از هلاکت در چی؟ در حرمت محرمه غیر معلوم که شبه است، بیانی هم برش قائم نشده در حد شبه است، ولی اگر شما واقع مصادف شدید باش واقع در هلاکتید یعنی در عذاب. پس اخبار از عذابه. خب از چی؟ از فعلیت العذاب. آیه شریفه خوب، آیه شریفه وقتی دلالت داشت بر عدم فعلیت عذاب خب مضمون روایت رد میکنه، چون اونم اثبات کرده فعلیت عذاب را. وقتی که رد شد خب البته تعارض واقع بشه بین آیه و روایت، مسلما روایتی که در تعارض با آیه باشه یه حجیتی و اعتباری نداره. اون وقت دلیل اخباریین وقتی این دلیلشون یه غیر از اینم دلیلی نداشتن، این دلیل وقتی ساقط شد نوبت میرسد به این که ببینیم طبع اولیه چه اقتضا میکنه. خود طبع اولیه قطع عقاب بلا بیانه و رفع مال الممثال ذلک، که چیزی باعث نشد که ما از اینها و اخباریین از اینها عدول بکنن الا اخبار تسلیس. اخبار تسلیس هم خفرد این سرنوشتشونه، وقتی ساقط شدن برمیگردن اخبارین هم به همون عرض کنم به خدمت شما مقتضای قاعده اولیه که عبارت است از براءت. توجه فرمودید اینطور چه جواب داده و به نظر میسه جواب متینی هم باشه. البته اینجا هم میشه یک شبهی کرد که اگر اجازه بفرمایید وقتم خیلی کمه این شبهه رو امروز اضافه کنیم به عرایض دیروزمون، و اون این است که اخبار تسلیس وقتی آمدن فعلیت عذاب رو ثابت کردن برای حکم مشتبه و حکم مجهول یه مدلول التزامی دارن. اون مدلول التزامیشون چیه؟ استحقاق. برای چه؟ برای اینکه اگر استحقاق نباشه خب فعلیت عذاب از جانب خدای تبارک تعالی ظلمه، یعنی آدمی که مستحق عذاب نیست خدا عذابش میکنه؟ کلا، غیر ممکنه. پس خود به خود اخبار تسلیس که دلالت میکنن از فعلیت عذاب، دلالت التزامی هم خواهند داشت. بر چی؟ بر استحقاق عذاب. وقتی که دلالت التزامی داشتن بر استحقاق عذاب، آیه شریفه چی؟ آیه شریفه دلالت کرده بر این که در حکم مشتبه و مجهول عذابی نیست، نفی فعلیت عذاب کرده. آیا او دلالت التزامی بر نفی استحقاق داره؟ نه، نداره. برای چه؟ برای اینکه امکان تفضل وجود داره، یعنی نبود عذاب، عدم فعلیتش هیچ وقت ملازمه با نبود استحقاق نداره. ممکن استحقاقش باشه، خدا تفضل کرده و امتنانم نمیخواد عذاب بکنه، این دلالت التزامی بر نفی استحقاق نداره. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود که اخبار تسلیس یه مدلول مطابقی دارن، یک مدلول التزامی. در مدلول مطابقیشون معارض دارن که آیه قرآنه که از اونا قوی تره، و لحاظاً مدلول مطابقیشون ساقط میشه به خاطر معارض با قرآن. اما مدلول التزامیشون خب فرض این است که آیه قرآن دلالت التزامی بر نفی استحقاق نداره تا بازم معارضه کنه، یه معارضی نداره. پس بنابراین ممکن است که بگوییم مدلول التزامی که استحقاق عذاب هست باقی میمانه. یه اشکال. جواب اشکال چیه؟ این بحث را ما قبلا مطرح کرده ایم ظاهرا، تو که یادم میاد بعضی از آقایم بودن و تو دو سال پیش مطرح کردیم که در صورتی که یک دلیلی داشتیم دلالت مدلول مطابقی داشت، یه مدلول تضمنی و التزامی هم داشت، در مدلول مطابقیش از حجیت افتاد، آیا مدلول تضمنی و التزامیش به حجیت خودشون باقی میمونن یا اونا هم ساقط میشن؟ این یک بحثیه. محقق ناینی فرموده است که ساقط نمیشون، در مدلول التزامیشون یا تضمنیشون حجیت باقی میمونه. فرض این است که مانعی پیدا شده فقط برای مدلول مطابقی، برای مدلول التزامی یا تضمنی اون وقت به این بیان گفتن مدلول تضمنی و التزامی تبعیت دارن در اصل ظهور نه در حجیت ظهور. اینا فرموده، لیکن خب ما نپذیرفتیم، گفتیم نه خیلی خلاف فهم عرفیه و بنای عرف هم بر این نیست، چون که حجیت به بنای عرفه، به بنای عقلاست، از باب اصالت و ظهوره، باید ببینیم همچه چیزی نیست در نظر عرف. اگر مدلول مطابقی ساقط شد از حجیت، خود به خود مدلول تضمنی و التزامی هم از بین میرن. هر شود به خدمت باسات شما. و محقق خوبی و سیدنا الاعظم مرحوم حضرت امام، اونا هم همین نظریه را قبول دارن. یعنی چه؟ یعنی اگر مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد، دیگه معنا نداره که بگوییم مدلول التزامی باقی میمانه و حجته، و یا مدلول تضمنی، اونها هم از بین میرن و ساقط میشن. پس بنابراین چه شد اینجا؟ گفتیم خیلی خوب، اون اخبار تسلیس که دلالت داشتن به مدلول مطابقی بر فعلیت العذاب، در این مدلول مطابقی حجیتشون ساقط شد، دیگه میشه مدلول التزامیشون را بهش بچسمیم بگوییم اون هست و حجت که ثبوت استحقاق باشه؟ نه، وقتی در دلیل در مدلول مطابقیش از حجیت افتاد، در مدلول التزامیش هم از حجیت میفته و تبعیت میکند، یعنی مدلول التزامی تبعیت میکند از مدلول مقامی فی کل المقامین، هم در ارتباط با اصل ظهور و هم در ارتباط با حجیه. این نظر ماست و ارشد مفصل در جای خودش بیان کرده. حالا اگر بخوایدم مراجعه بکنید کجا جای این بحث هست؟ جای این بحث در یه جایی متعرض شدن که آیا نفی ثالث در نسبت به خبر این متعارضه که نفی قول ثالث میکنند، آیا این به احدهما لا بعینه، یا به مدلول التزامی هر دو بره. و اونجا اون بحث مطرح شده که اگر گفتیم مدل التزامی تبعیت از مطابقی نمی کنه، خوی خبر این متعارضین در مدل مطابقیشون متعارضن، مدلول التزامی کل واحدشون نفی ثالثه. خب اون بحث اونجا مطرح کردن که ما نظرمون این شد که وقتی مدلول مطابقی ساقط شد، مدلول التزامی هم در حجیت خود به خود ساقطه، پس بنابراین این اشکال هم برطرف شد. این حرف ما بله خونه ما عارض خب دو تا مدلول تبعی، مدلول التزامی، مدلول اصلیه یا تبعی؟ تبعی. پس بنابراین اون تبعی تبعیت از چه میکنه؟ از مدلول. اگر مدلول مطابقی نبود، اعتباری نداشت، نباید بگوییم راسته، بگیم دروغه، بگیم واقعیت نداره، بعد این چه بگیریم؟ بگیم لازمش هست، خود به خود ساقطه دیگه. نخیر، ساقطش هست. او بحث دیگه، اون نسبت بین ادله احتیاط و ادله براءت هم یک بحث مفصلی است. ما اینجا حالا فعلا از این بعدش بحث میکنیم، اما اینکه نسبت روی هم رفته بین ادله احتیاط و ادله براءت چیه؟ آیا ادله احتیاط ورود دارن بر براءت، یا ادله براءت ورود دارن بر احتیاط، یا هر دو توارد میکنن؟ ممکن اقتضای ورود از هر دو طرف باشه، وقت میشه چی؟ میشه توارد. توارد هم نتیجهش تعارضه. توجه فرمودید، احتمالات زیادی هست و بحث مفصلی بمانه در جای خودش جای افتاد. اجازه بدید، خود جای خودش اینجا نیست.
بله
تعارض از بابت این است که اون دلالت داده کرده بر فعلیت العذاب، این هم دلالت کرده بر نفی فعلیت العذاب. موضوعش هم حالا بر همین حد میگیریم که حکم مشتبه یعنی حکم واقعی مشتبه. حکم واقعی مشتبه ای گفته عذاب نمی کنیم، او گفته حکم واقعی مشتبه عذاب می کنیم. اینجا او بحث ورودش رو داره نداره، خب بذارید برای بعد، او تفصیل مطلبه. اما فعلا یه حکم مشتبه مثلا شرب توتون که مثال میزنیم، شرب توتون عرض می شود خدمت بازه، مجهوله برای ما یا معلومه؟ مجهوله. این گفته عذاب نمی کنیم چون مجهوله، او گفته با این که مجهول عذاب می کنیم. همین مقدار فعلا بس. تفاصیلش و به اصطلاح موش کافیش دیگه مانه برای جای خودش. جای خودش کجاست؟ جای خودش همون بحث ادله اخبارین بر احتیال، اونجا انشاءالله بحث میکنیم و یه بحث مفصلی دار. اگر اجازه بفرمایید بریم سر ایراد آخون. ایراد آخون معلوم شد که وارد نیست. ایراد آخون به شیخ این بود، یکی این که این به اصطلاح جدلیه، توجه فرمایید، و این جدلیه چون در مقابل اخبارین. ما میگیم نه، جدلی هم نیست، برای اینکه حالا اگر خودمونم بخوایم هر میشه باید به اصطلاح بررسی بکنیم و هم به همین نتیجه میرسیم دیگه، فقط در مقابل خصم نیست، توجه کردید. و برای اخه معنی جدلی چیه؟ معنی جدلی اینه که برای اقناع خصمه، به خاطر اینکه خصم قبول داره، ما به رخش میکشیم ولی خودمون قبول نداریم، توجه کرد. این میگن جدلی رضوات فرمودید که فقط برای ساکت کردن خصمه. یعنی چه؟ یعنی خودمون هم خیلی قبول نداریم، اما چون خصم میپذیره میخوایم ساکتش بکنیم. خود ما نحنفی که اینطور نیست، تو ما خودمون اخو خارج تخصیص هم قبول داریم، روایتن باید مثلا تکلیفشون سرنوشتشون معین بشه. پس بنابراین این که بگوییم صرف جدلیه، نه خیلی بحث جدلی نیست، عرض میشه چون کدایی داریم فقط اسکات بکنیم اخبار اینه، ما خودمون میخواییم تکلیف خودمون هم بفهمیم، بالاخره یه اخبار تسلیق سرنوشتشون چه میشه و برای خودمون هم مهمه. با ما کلا معذبین حتی نبعث رسولا جلوشونه میگیریم، تموم میشه مثل. پس چرا جدلی باشه؟ ولو این که اخبار این هم قبول دارن، اما و ما هم ردشون میکنیم، اما در این حال خودمون هم دلیل را قبول داریم، یعنی استدلال وقتی خودمون قبول داریم، پس جدلی محض نیست. جدلی محض اونه که برای اسکات خاص باشه ولی خودت واقعا قبولش نداری، اینه میگن جدلی محض. اینجا جدلی محض نیست، اخبارین ساکت میکنه ولی خودمون این مطلبه که گفتیم این سر را که گفتیم آیا قبول داریم؟ یعنی یا قبول ندارم؟ چرا قبول نداشته باشیم؟ قبول داریم، بس جدلیه محض نیست. اون جواب دومیه. نه خیر، جواب اولی فعلا جدلیت، جدلیت رفتی به اون نداره. جواب دوم دارید میگید، جواب دوم این است که حتی جدلیش هم درست نیست. جواب آقا چرا؟ برای اینکه خود اخباریین هم این را آخر باید جدلیان اخباریین قبول دارن و ساکت میشن. آخر میفرماید خود اخباریین هم قبول ندارن و ساکت نمیشن، پس به طور جدلی هم به درد نمیخوره. چرا؟ میگه برای اینکه اخباریین هم بالاخره این قد میفهمن که نفی فعلیت ملازمه با نفی استحقاق نداره، برای اینکه حرمت و عذاب مشتبه، عذاب در مورد مشتبهات که بالاتر از عذاب در مورد یقینیات نیست، عذاب مشتبه، عذاب بر حکم مشتبه ممکنه بالاتر باشد بر عذاب در حکم مقطوع به و معلوم که بالاتر. حالا اگر در یک حرمت معلومی خداوند خبر داد که نمیخوام عذاب بکنم، عذاب نمیکنه، خب حملش میکنیم بر چی؟ بر تفضل، دلالت بر نفی استحقاق نداره. یه حرامی را انجام داده و مستحق عذابم شده، خدا خبر میده که عذاب نمیکنه. خب اخبارین هم اینو میفهمن که این از روی تفضله، از روی امتنانه و من به معنای نفی استحقاق نیست. پس اینجای جواب دومه آخونده که چی شد؟ که میگه اول میگه جدلیه، بعد میگه جدل جدلی هم صحیح نیست، چون جدلی معنی اینه که مخالف قصد قبول داشته باشه، و حالا اینکه اینجا خود اخباریین هم بل هم اون قائل به ملازمه نیستن، اینقدر عقلشون میرسه که نفی فعلیت عذاب ممکنه تفضلن باشه با وجود استحقاق، یعنی یه مطلبی که اخباری نمیفهمندش آخون اینطور میفهمند. پس بنابراین حتی جدلن هم درست نیست. این جواب دوم آخون. حالا ما که عرض کردیم فرمایش شیخ درسته، چطور درسته؟ به همین بیاناتی که گفتیم، برای اینکه هم خودمون اخباریین اومدن عمل کردن به اخبار تأسیس، پس توی صحنه غیر اخبار تأسیس چیزی ندارن، یعنی خود اخباریین اگر اخبار تأسیس نباشه فقط اصطلاح کردن اخبار تأسیس، منشأ این که احتیاط میکنن در شبهات تحریمیه فقط اخبار تأسیس. یعنی چه؟ یعنی اگر اخبار تأسیس نباشه که خودشون قبول دارن که اگر اخبار تأسیس نباشه نوبت میرسد به قاعده اولیه و قاعده اولیه برایت اینه خود اخبارین قبول دارن، فلهذا گفتن که چی؟ گفتن که اخبار تسلیس جلوی ما را میگیره و ما نمیتوانیم تسلیم برایت بشیم به خاطر اخبار تسلیس. خب فحالا این اخبار تسلیس ما ساقط کردیم از اعتبار، خب دیگه چیزی نمیمانه، دیگه چیزی نمیمانه، نه برای اخبارین و نه برای ما. خب ما هم چیزی قبول نداریم دیگه، ما هم غیر اخبار تسلیس یا چیزی داریم؟ نداریم. اگه اخبار تسلیس ساقط شدند دیگه چیزی نداریم جز قاعده اولیه که برایت باشه. پس بنابراین شیخ اینطور داره جواب میده، منتها با این مقدماتی که گفتیم، که گفتیم مدلول مطابقی وقتی از حجیت ساقط شد، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه. اینا باید اضافه کنیم به مطلب. نه ده بجانه بینه خود یه شرق داریم دیگه، برنه همون جای خودش خود شرق دادم مدل التزامی چیه و چطور ساقط میشه عرض کردم، توضیح دادم دیگه، بذارید دیگه بعد از درسته سالی. خب آیه بعدی اینم تمام میکنیم عرضمون را. یه دیگه مرحوم آخون اکتفا کرده به همین آیه از کتاب، فمن الکتاب اکتفا کرده به چی؟ به آیه ما کننا معذبین و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. لیکن خب مرحوم شیخ بعضی دیگه از فضلا اضافه کردن آیه شریفه عرض می شد خدمت شما، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. بر چه اساس استدلال کردن؟ گفتن لا یکلف الله نفسا، تکلیف نمی کند خدا نفسی را الا ما، یعنی الا تکلیف، مای موصول را کنایه گرفتن از تکلیف، الا اون تکلیفی را که آتاها، آتاها یعنی تکلیف را داده باشه، یعنی اعلامش کرده باشه، الا تکلیفی را که اعلام کرده. پس اگر اعلام کرده خب تکلیف میکنه، اگر نکرده تکلیف ساقطه، یعنی براءت جاریه، اینم از ادله براءت. این نحوه استدلال اونا. اما جوابش اینه که سه احتمال هست در این مای موصول. یکی این که همون چیزی که اینها گفتن الا ما آتاها، یعنی الا تکلیف آتاها. ولی یک احتمال دیگه این است که عبارت باشد از مال، الا ما آتاها یعنی مالی، خدا تکلیف نمی کند به دادن یه مالی مگر اون مالی را که به طرف داده، الا ما آتاها یعنی مالی را که اعطاها، مالی را که به او داده، یعنی در حد توانش، در حدی که مال داره تکلیفش میکنه به دادن. یک احتمال دیگه این است که مراد از ما فعل باشه. خب لا یکلف الله نفسا الا فعلا آتاها، یعنی الا فعلا اقدرها علیه، فعلی که خدا به او داده یعنی چه؟ یعنی قادرش کرده بر انجام اون فعل. پس خدا تکلیف نمی کند مگر به فعلی که مکلف رو قادر کرده به انجام اون فعل. پس این ما سه احتمال درش هست. با این سه احتمال آتاها هم معناش عوض میشه. اگر مال آتاها یعنی اعطاها، اگر فعل آتاها یعنی اقدرها علیه، اگر تکلیف آتاها یعنی اعلمها. استدلال آقایون متوقف بر این احتمال ثالث که همین تکلیف باشه و آتاها هم یعنی اعلمها، عالمش کرده به اون تکلیف. اما خب واقعیت اینه که سه احتمال موجودن و تصادفاً اون احتمال آخری خیلی ضعیفه و تناسبی با مورد آیه نداره. چون ملاحظه بفرمایید در آیه هفتم که همین آیه نهایی هست، عرض شود به خدمت شما، می فرماید لینفق ذو سعته من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. معنی های ترجمهش لینفق ذو سعته من سعته، باید انفاق کند اونی که دارایی داره، خدا بهش داده، از اون مالی که داره. و من قدر علیه رزقه، کسی که تنگ شده از رزقش بر او، فلینفق مما آتاه الله، او مقداری که داره انفاق کنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. حالا به کدوم سازگاره؟ چه ربطی داره به قضیه اعلام تکلیف؟ مربوط به همین مال و
تفسیر. خب ما استخدام کنیم
ما آتاها هم
که
خدا وارد کرده به عنوان وظیفه. نه. تفسیر قرآن یا قرآن فرآن. نه. چه فساحتیه؟ خود زده فساحته. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. بسم. اجازه بدیم. یعنی معناش بکنیم خدا تکلیف نمی کنه مگر در صورتی که مکلف عالم باشه به او تکلیف و علم پیدا کنه. یعنی اگر جاهل به تکلیفه خدا اجازه فرما. به ما نحنفی که مسئله این است که انسان تکلیف خدا نسبت به دادن مال و کماندن بر مربوط اینجا مسئله طلاق، یعنی به زنش که میخواد انفاق بکنه در حد توان مالیش. خب میگه در حد توان مالیت به همسرتون کمک بکنید به اندازه‌ای که دارید. خب بعد به عنوان یک کبرا این مسئله میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تو خدا بیش از حد توان مالی تکلیف نکرد. حالا بیاییم اینو برگردونیم به چی؟ به اون بحثی که خدا تکلیف نمی کنه مگه با علم. چه رفتی از ما کاری بحث علم و جهل نداریم اینجا. خب اینم این آیه. از شرط آیه دیگر و ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، خدا گمراه نمی کنه قومی را که هدایت کرد تا اینکه آشکار کنه، بیان کنه برای اونها تکالیفی را که دارن. درست شد؟ این آیه شریفه ارشد خدمت شما. خب این ربطش به بحث ما، گوش میدید، یک بحث راجع به ارتباطشه. خدا گمراه نمی کند بعد از آنی که هدایت کرد مگر بعد از آنی که بیان کنه و بعد از تبیین و اتمام حجت. بحث ما در چیه؟ بحث ما در اصالت البراءه است که به معنای عدم استحقاق عذابه. اینجا سخن از عذاب نیست، سخن از هدایت و اضلاله. و حالا که بحث ما از چیه؟ از استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقابه. پس آیه ارتباط مستقیمی با محل بحث ما نداره الا بالفحوا، مگر با فحوا. فحوا چطور؟ فحوا یعنی چه؟ یعنی مفهوم موافقت. مفهوم موافقتی داره؟ بله داره. وقتی که خدای تبارک و تعالی کسیره که هدایت کرد گمراهش نمی کنه، گمراهش نمی کنه، مقصود از گمراه کردن واگذار کردن به خودشه، این توفیق، سلب توفیق. اگر الله خب بس خزلان خب این کاره بهش نمی کنه حتی یبین لهم، تا اینکه اتمام حجت بکنه و بیان را کامل بکنه. آیا عذاب بالاتره یا این؟ عذاب خب بالاتره. پس اگر خدای تبارک و تعالی خزلان نمی کند الا بعد البیان، پس به طریق اولا عذاب نمی کند الا بعد البیان. پس دلالتی هم می تواند داشته باشد بر ما نحن فی از باب مفهوم موافقت. چرا؟ چون امر عذاب اشده. اگر اذلال بدون بیان، خذلان بدون بیان ممکن نیست، پس عذاب بدون بیان به طریق اولا ممکن نیست. توجه فرمودیم. خب پس میشه چسبوندش به این کیفیت رفتش داد به ما نحن فی. خب اما ایرادش، خب ایراد شیخ شیخی چه ایراد؟ همون ایراد گرفته ایراد قبلیه، گفته و ما کان الله. خب این ناظر به چی؟ ناظر به زمان گذشته. پس مربوط می شود به امم سالفه، پس مربوط می شود به عذاب دنیوی و یا اذلال دنیوی، و ربطی به قضیه آخرت و این حرفا نداره، مربوط به امم سالفه. چرا؟ چون فعل فعل ماضیه. خب جوابی که دادیم چه بود؟ این جواب را دادیم، احسنتم، که این سیاق و این لحن در مورد نفی صلاحیته، یعنی اصلا این شأنیت نداره، این نفی فقط در گذشته نیست، برای همیشه است و استمراریه. توجه کردید؟ و معناش و موردش این است که یعنی صلاحیت نداره. و ما کان الله لیذلهم، یعنی در شأن خدا نیست که این کار بکنه. وقتی ما استقصا کردیم موارد استعمال رو، این به دست آمد. پس آره، چه گذشته چه حال چه آینده. پس اینطور از شیخ جواب میدیم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یا و ما کان رب که مهلک القرا بظلم و اهلها غافلون و امثال ذلک، راجع به نفی صلاحیت هم. خیلی خوب عرض کنم به محضر ماره که شما، این هم جواب از این اشکال شکل، این هم تمام شد. پس اینجا دیگه بحث از براءت را به وسیله آیات شریفه قرآن کریم تمام میکنیم و وارد میشویم در استدلال بر براءت با سنت. اولین روایتی که مطرح حدیث رفعه، که مطالعه بفرمایید. بحث بعدی ما در حدیث رفعه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.